حق بگو، حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد هاشم بهزاد، به تن تنها به قلعه صدرنجه رفت. شنیده بود کبت مغربی ریاضه را بابت دل دادن به این عرب زاده در آنجا حبس کرده، او را در چاه نسیان فرو برده، بر در چاه من هراس دیو به پاسبانی نشسته. باد جرأت نمی کند در آنجا بوزد، چه برسد به آدمی زاده که بخواهد با خواهرزاده بلوط پتیاره همین من هراس دیو در بیفتد. لیکن عاشق را با ترس و احتیاط چه کار؟ دل به دریای جنون زد، به قلعه صدرنجه رفت. یا معشوقش را خلاص کند یا خود نیز در بند شود. لیکن ایزد تبارک و تعالی یار عاشقان است، عالم را محض دل ایشان به گردش در می آورد. تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری، شکسته قلب من، جانا به عهد خود وفا کن. فلذا از یک سو ریحانه پاسبان و متقی پاسبان با او یار شدند، همدل شدند، از دیگر سو مهرافروز دختر شاه مهلال مغربی اولیاء الله او را در خواب برانگیختند تا هاشم را مدد کند، من هراس دیو و اعوان و انصارش را سر ببرد، قلعه را دو دستی تحویل این مرد ابو ترابی بدهد. برید و داد. ریاضه را خلاص کردند، مهرافروز را به عقد ریحانه در آوردند، مخازن را امانت نزد متقی پاسبان بگذاشتند، هاشم بهزاد و ریاضه بنت کبت را افتادند به سمت آنجا که مساف ابو ترابیان بود با مصریان و مروانیان. سباهی بود که سید هاشم و ریاضه خاتون بر سر دوراهی رسیدند. از آن سو بلوط پتیاره با 50,000 سوار برسیدند، ایشان را بدیدند. سید هاشم گفت آیا این چه لشکر باشد؟ ریاضه گفت این اگر هست بلوط پتیاره است، پدرم کسی فرستاده که او را طلب کرده و این بد کسی است که نه تیر و نه شمشیر و نه تیر نه تبر به دو کار نمی کند. نه تیر و نه شمشیر و نه تبر به دو کار نمی کند. ضد گلوله است. پس ایشان نتوانستند که از گوشه بدر روند، پس دلیر برفتند تا پیش بلوط پتیاره خدمت کردند. بلوط پرسید شما چه کسانید؟ سید هاشم ندانست زبان او را. ریاض خاتون گفت این خواجه بازرگان است و دیو راهزن در این قلعه می باشد. دیو بر ما زد، همه چیزهای ما را برد و ما گریخته جان بیرون آوردیم. بلوط بر ریاضه نگاه کرد، بسیاری بر جمال او نگران شد. گفت تو چه کسی؟ چه تعلق به این خواجه داری؟ گفت من غلام این خواجه‌ام. بلوط رو به سید هاشم کرد و گفت بیا و این غلام را به من بفروش. حالا من نمیدونم اینجا کنیز منظورش از غلام، یعنی این همون در هیئت زنانه بوده، یا خود فکر کرد مثلا قیافه پسرونه داره گفت غلام. غلام پسر دیگه، غلام یعنی پسر. حالا بخونیم ببینیم چیه. گفت بیا و این غلام را به من بفروش. سید هاشم گفت من دست فروخت به این غلام ندارم، اصلا من نمیتونم، کاری نیستم، من چیزی ندارم، جوازی ندارم برای این کار. گفت چرا؟ گفت از آن جهت که او را آزاد کردم. پس گفت بروید. سید هاشم سوار شد تا به منزل رسیدند. پس بلوط پتیار فرود آمد و به بارگاه در آمد و هاشم را طلب کرد. این به منزل رسیدن، نه منزل خودشون، تو همون اردوگاه یه جایی، یه چادری چیزی، تو همونجا بودن، پیش همین بلوط بودند. چون ست هاشم به بارگاه در آمد، بلوط گفت: من از آن جهت این غلام را از تو می خریدم که ساقیگری من کند. هاشم گفت: اگر غلام بدین راضی است چه باشد؟ پس ریاض خاتون گفت: دولت ما باشد، و اما خواجه را هم به کاری نصب کنید که من ساقیگری قبول می کنم. حالا که من شدم ساقی، به اینم یه شغلی بده. بلوط گفت: هرچه تو گویی، من او را بدان کار باز دارم. ریاض خاتون گفت: او خواجه بازرگان است، دائم دست او در مال و زر بوده، اکنون کار سخت نتواند کردن، خزانه داری را به وی دهید. بلوط گفت: خوش باشد. یعنی نه گزینشی، نه مصاحبه‌ای، نه تحقیقات محلی، خزانه رو داد به یارو دایی با نمکه. در حال کلید خزانه خود را به سید هاشم سپرد، هر دو خدمت بلوط پتیار بایستادند، دو روز در آن منزل مقام کردند. حالا شاید شما بگید این قصه مثلا خیلی منطقه چیزی نداره، سفت و محکمی نداره. همین دیشب پریشب این فیلم گلادیاتور 2 رو دیدم. خب من هم کارگردانش رو دوست دارم، هم اصلا عشق این قصه های قدیمی و به قول تهیه کننده های سابق فیلم های تاریخی رو میگفتن فیلم لباس، برای اینکه همه باید از دم گیریم بشن و لباس های مخصوص بپوشن، خیلی پرخرج و اینا. تهیه کننده ها عزا میگرفتن که این همه لباس تن سیاه لشکر و اینا. خلاصه یعنی من هم فیلم لباس دوست دارم، هم این ریدلی اسکات و همه فیلماش رو دیدم و رو کارگردان درجه یکی میدونم. خب قصه گلادیاتور هم که اصلا خیلی عالیه. خب بعد از 22 چند سال حالا قسمت دومش، خیلی مشتاق بودم که ببینم و دیدم. خب انصافا بالاخره فیلم جذابه، یه چیزایی داره و اینا، ولی خب نسبت به گلادیاتور 1 ضعیف. اما یه مشکلی داره، نمیخوام حالا به قول امروز یا اسپویلم بکنم که اگر ندیدید ببینید، ولی عین همینجا که یه نفر راه میرسه، شد کلید خزانه رو بهش داد بلوط پتیاره، امپراتوران روم، روم به اون عظمت، یه برده فروش رو که راه میرسه تا مقام صدر اعظمی که هیچی، تا مقام مشاور اعظمی ارتقاش میدن. همین در حد در از یکی دو شب ها، نه چیز. یعنی واقعا خیلی این یه تیکه قصه منطقش خیلی احمقانه بود، اصلا عجیب بود برای من، ولی از یه جهت هم احمقانه نیست. این دنیا، دنیا اینجوریه. یعنی یه دفعه یکی از قعر چاه میرسه به اوج فلک، یکی از اونجا میره پایین، زیرا میان رو، روا میرن زیر. بالاخره این قصه ها همینه دیگه، قشنگی این قصه ها همینه. کسی که تا دیروز نزدیک بود اونجا تو زندان نسیان فراموش بشه و از بین بره، امروز شد ساقی مخصوص بلوط، اون نامزدشم، عاشقشم، شد خزانه دار. اینو گفتم برای اینکه بگم که هنوزم ما خیلی فرقی نکردیم تو این ماجرا. وقتی میخوایم قصه بگیم، ملاحظات این چیزها رو میذاریم کنار، این منطقای امروزی رو خیلی توش دخالت نمیدیم. حالا انشاءالله اون فیلم رو ببینید، لذت ببرید، ولی به این نکتهی که من گفتم توجه کنید، اصلا منطق قصه یه دفعه افت میکنه. بله. در حال کلید خزانه خود را به سید هاشم سپرد و هر دو در خدمت بلوط پدیاره بایستادند، دو روز در آن منزل مقام کردند. ریاض خاتون ساقیگری می کرد. چون آن پدیاره مست شدی، ایشان را به کسی چند بسپردی، خود به خواب مستی فرو رفتی. پس سید هاشم یک روز ریاض خاتون را گفت: این چجرخنی عجب است که روی در سپاه اسلام دارد و ما را فرض شد که از او جدا نشویم تا او را هلاک سازیم به هر نوعی که بتوانیم، در خواب یا در مستی. باشد که خدای تعالی دفعش کند. ریاض خاتون گفت تو بسیار غم مخور که من در خواب سرش ببرم. طیب الله. آن پتیار شراب خوران می رفت، یک شب مست بود، به خواب رفت. ریاض خاتون خنجری آبدار بر حلقش نهاد، زور کرد تا سرش را ببرد. هر چند خنجر را بر حلقش مالید نبرید. بلوط پتیاره بیدار گردید، ریاض خاتون را بیم آن بود که از ترس بلوط زهرش بترقد. پس کارد از حلقه او برگرفت و بر عقب جست. بلوط گفت چه کار میکردی؟ ریاض خاتون گفت میدیدم که بر شما کارد هیچ کار میکند یا نه. آن پتیاره چنان مقرور بود که میپنداش او را عجل نخواهد بود. چون تیغ بدو کار نمیکرد پروای او نکرد. گفت هر چیز برنده باشد بر تن من عمل نمیکند و نمیبرد، تو هیچ اندیشه مکن. ریاض خاتون را دل برقرار آمد. باز عین این فیلم یه تعلیق عجیب درست کرد و بعدش به خیر گذاشت. یعنی آدم میگه در این وضعیت وقتی یارو ببینین داره سرشو میبره، همونجا در جای اینو میکشش یا زندانش میندازه یا کسی رو صدا میکنه دیگه. ولی مغرور به خودش اپتوری نیست، نگران نباش تو. هیچ اندیشه مکن. ریاض خاتون را دل برقرار آمد که او را سخنی نگفت و قصد او نکرد. پس آن پتیاره باز به خواب فرو رفت. ریاض پیش هاشم آمد و احوال باز نمود. گفت که کارد بر حلقش نهادم، هر چند زور کردم نبرید. و او بیدار شد و از سر مغروری هیچ به من نگفت. سید هاشم گفت این بد قصه شد. سعی می باید کرد که او را بدان داری که در جنگ که روبروی لشکر اسلام شود، هر کس که در میدان او شود چون بگیرد نکشد، او را در بند کند، باشد که از جایی دفع او پیدا گردد، اگر نه معین است که او را کسی حریف نخواهد بود و این از عجایب های خداست. پلن بی در واقع حالا که نمیتونیم بکشیمش، نقشه دوم اینه که یه کاری بکنیم، پس حالا که اون میره به میدان جنگ، وقتی تیر بهش کارگر نیست پس هیچکی نمیتونه اینو بکشه. بنابراین پس باید اینو یه کاری بران داریم که این کسی رو نکشه، همه رو زندانی کنه تا بعد یه فکری بکنه. ریاض خاتون گفت چون توان کرد که او را بدین راه داریم؟ ستاشم گفت او را در سر شراب خوردن که خوش وقت باشد بگو که خواجه من فکری کرده که چون فردا مصاف شود تو را با ابو ترابیان، معین است که ایشان با تو بر نمی آیند، حریف نبرد تو نیستند. چون تو بر ایشان مسلط خواهی شدن، هر که را بگیری مکش، او را در بند کن. به مروان هم مده که چون بازگردیم و در مغرب زمین پیش رویم که آنجا مقام شماست، آن ابو ترابیان را که در بند داشته باشید، ایشان را در آنجا به کار گل بازداریم تا شهری تر اندازیم و آن را خراسان نام کنیم تا یادگاری از شما بازماند. این کار به دفعات اتفاق افتاده. یعنی پادشاهان یه سری اسیر می گرفتند، می بردن در مملکت خودشون، از وزیر و وکیل و هر کی که اسیر بود ار مقامی داشت، به تعبیر سعدی به کار گل وامی داشتند، بنایی و عملگی و فعلگی و اینا، و بعد شهری می ساختند که این در تاریخ هم می مونه. در ایران ما مثلا داراب گرد که داراب ساخت، میگن اون رو حالا تو قصه هم خوندیم اینجوری بود دیگه، اون رو همین یونانی ها رو به کار گل وادار کرد. خود حتی فیلیپ اومد اینجا فعلگی کرد، عملگی کرد و در حین عملگی هم مرد و این شهر داراب رو ساختند. یا مثلا ایرانیان که اسیر بودند در دست همین بنی عباس اینا چی رو ساختن؟ بغداد رو ساختن. مثلا طراح بغداد همین ایرانیایی بودن که حالا اسیر بودن، بعدم اونجا به خدمت حکومت در اومدن، رفته رفته مسلمون شدن. این خانواده نوبختی قبلا هم اسمشون رو گفتم، همینجوری پدر بزرگ این نوبختی ها که معمار بزرگی هم بود، اصلا خودش زرتشتی بود و بعد اون وقت پسرش مسلمون شد، نوش شیعه شد. اینجوری خیلی در واقع سیر عجیبی داشتن. منظور این که این چیزی که به فکر این خواجه رسیده، به سید هاشم رسیده، خیلی هم دور از ذهن نبوده، این اتفاق می افتاده. پس ریاض خاتون در منزل دیگر این سخن که سید هاشم گفته بود در پیش بلوط بگفت. بلوط پتیاره را آن سخن خوش آمد، آن سخن خوش آمد با وجود عقل او. اما سید هاشم را طلب کرد و باز از او احوال بپرسید. سید هاشم گفت: پادشاهان از برای نام و ننگ کارهایی چنین کردند و بدانید که شما همه عالم را خواهید گرفتن. و خوش آمد چند در کار او کرد. پس سالاران بلوط گفتند: خواجه تدبیر خوبی کرده است. پس راه به راه این سخن را در میان داشتند، چنان که بلوط خرم گردید که خراسان بسازد در مغرب. خب چون این فصل خیلی کوتاه بود، ما یه فصل دیگه هم میخونیم. جنگ بلوط پتیاره با یاران ابو مسلم. اما راوی اخبار روایت میکند از ابو طاهر ابن حسین ابن موسی طرطوسی که چون مهلت 40 روز به سر آمد، دو سپاه به یراق جنگ مشغول گشتند. سپاه اسلام از برای سید هاشم پریشان خاطر و محمود شادبادی با تمام شاگردان از آن روز باز که سید هاشم ناپدید شده بود به اطراف و جوانب عالم میگشتند و از هیچ جا سراغی نمیافتند. باز آمدند و امیر را خبر کردند که ما بسیار گشتیم و از هیچ جا خبر سید نیافتیم. اما امیر ابو مسلم فرمود: به پدرش خود را منمایید تا او نداند که شما آمده اید و خبر پسرش را نیاورده اید. آفرین به ابو مسلم، نگران روحیه بهزاد هاشم. اما چون یراق جنگ تمام شد، سحرگاهی بود که آواز طبل جنگ برآمد. پس هر دو سپاه در زیر اسلحه جنگ غرق آب و فولاد گردیدند، رو به حرب نهادند. اول پیادگان حرب تمام کردند، بازگردیدند. از جانب لشکر مصر، یلدای مصری در میدان مرکب راند، مبارز طلبید. از لشکر اسلام مؤمنی در میدان رفت، در دست آن لعین شهید گردید. دیگری رفت، همچنان شهید شد. باد یلدای سمرقندی در میدان در آمد، گفتی لعین چند این مؤمنان را شهید گردانی؟ بیا که من خون ایشان از تو باز میخواهم. یلدای مصری گفت: ای زندیق قمارباز، بازگرد تا مردی مکمل جب پوش در میدان آید. اینا هم روستایی بودن، این بادی هم قلندر بودن، هم عیار بودن، اصلا از این چیزای جنگی نداشتن، خیلی تشریفات رو رعایت نمی کردن دیگه، همینجوری با نمد و با لباس روستایی و اینا به میدون می رفتن. یه خورده افت داشت برای یارو، اصلا تحقیرش هم میکنه زندیق قمارباز، همین دیگه، همین عیار. اینا مشهور بودن دیگه، هم به اباهه، خیلی نماز سر وقت نمیخوندند و یا اصلا نمیخوندند و خیلی رعایت نمیکردن. بعضی از این عیاران در حداقل در ذهنیت آدم ها اینطور بوده، تحقیرشون هم میکردن، به خاطر همین چیزا بوده. گفت ای زندیق قمارباز، بازگرد تا مرد مکملی جب پوش در میدان آوید و با من بکوشد که اگر او را بکشم کاری کرده باشم. باد یلدا گفت ای سگ خارجی لعین، تو پنداری که به این جبه و زره و کلاه خود حرب میتوانی کرد؟ من همین زمان بدین کارت ببین با تو چه کنم. پس کارت بکشید و بر باد یلدای مصری دوید و بر گرد و پیرامونان خارجی برمی آمد تا یک نوبت آن لعین از بادیلدا وهم کرد و بترسید، خواست بازگردد از میدان که بادیلدای سمرقندی در آمد و کاردی در آمد که کاردی زند. او مرکب را قمچی کرد. قمچی کردن یعنی تازیانه بر اسب زدن، هی کردن. او مرکب را قمچی کرد و از پیش او بگریخت. پس بادیلدا نیز باز آمد به مقام خود. پس شاهوی نهاوندی در میدان آمد از یک طرف، محمود سرخ قهستانی در میدان رفت، با هم به حرب مشغول شدند که ناگاه گردی پیدا شد. از میان گرد بلوط پتیاره با 50,000 سوار پیدا کرد. اما از این جانب شه کبت بدانست که بلوط است با لشکرش، پس پیشواز بلوط رفت. بلوط چون او را پدر خوانده بود فرود آمد، دست شه کبت ببوسید. شه کبت گفت تا سوار شد به پیش مروانش برد و مروانش دریافت. حالا این اگه ساقی اونو ببینه که معلوم میشه دختر اینه دیگه، الان خیلی قصه چیز داره. بله، پس پیراهنی مسقالی سفید. مسقالی رو ظاهرا نوعی پارچه ابریشمی رو میگن. من اول فکر کردم شاید متقاله مثلا شده مسقال، ولی دیدم نه، اصلا مسقال هم خودش یه جور پارچه‌ای خیلی گران قیمت ابریشمی نازکه. دیدید یه جور مثلا این عباهای خیلی نازک، دیدید اونا یه جور مسقالی اینجوریه، یعنی پارچه خیلی نازک ترانسپرنسی. پس پیراهنی مسقالی سفید و کمری مرصع و کلاه گوهرنگار و سپر پشیزه شاهی پیش مروان بکشید. مروان گفت پهلوان، ما را از این چیزها به تو می باید داد و تو را این ابو ترابیان دفع باید کرد از سر ما. تو نمیخواد به من هدیه بدی، تو اونا رو بکش، من هدیه رو به تو میدم. حالا اون سپر پشیزه احتمالا منظور این سپر پشیزه شاهی، این مثل پولک روی سپره این حلقه های فلزی رو اینجوری گذاشته بودن، سکه سکه در واقع، که این هم چیز بود هم زیبایی داشت هم بالاخره کلی مسکوکات توش به کار رفته بود، به این احتمالا میگفتن سپر پشیزه. بله، پس بلوط گفت خدمت کنم، اما باید که یک به یک بیایند که من همه را در یک روز بگیرم و ایشان را در بند کنم، ببرم به مملکت خود و ایشان را به کار گل وادارم تا یک خراسانی برای من بسازند. مروان را چندان خوش آمد که میخواست بترکد، پس فرمود تا بلوط سوار شد، در صف سپاه در پهلوی خودش او را جای داد، علم و طوقش در بالای سر بداشتند، اما هر که بر آن شکل آن پتیاره میدید میهراسید، دیگر نمیخواست که بر او نگاه کند از بس که قبیح بود. پس در میدان نگاه کرد، دید دو سوار در میدانند. پرسید: اینها چه کسانند که در میدان بازی می کنند؟ گفتند: یک کس از آن ماست، یکی از لشکر ابوترابیان، و هر دو در جنگند، می خواهند که همدیگر را بکشند. پس محمود سرخ که از طرف ابو مسلم بود در زمان سه خارجی را بکشت. مروان گفت: اینک از ما سه کس کشته شدند. خیلی همون لحظه بدبخی مروان بیچاره خیلی بدشانس. پس محمود سرخ که از طرف ابو مسلم بود در زمان سه خارجی را بکشت. مروان گفت: اینک از ما سه کس را کشتند. بلود در قهر شد، کرگدن را پاشنه زد. بله آقا، توی این گلادیاتور هم کرگدن سوار می شدن. جالب بود، حالا با این سی جو اینا درست کرده بودن، ولی خیلی خوب بود. یعنی قشنگ فکر کرده بود که اون سوار کرگدن چجوری باید سوار شه، کرگدن چجوری باید حمله بکنه، چون با فیل فرق داره دیگه. حالا این هم همینه. بلود در قهر شد و کرگدن را پاشنه زد، او را در میدان راند. اما محمود سرخ دل از خود نبرد و به نیزه قصد بلود کرد. بلود دست یازید و سنان نیزه را بگرفت و از دست محمود در کشید و پرتاب کرد. عمودی زدش که خورد شد با مرکب. لعل جبه را دل به جوش آمد که محمود سرخ از سپاه او بود. پس با 4000 مرد بر بلوط راند و از اینجا هم مروان حمله کرد. اما بلوط در خیل لعل جبه در افتاد و مردان را شهید می کرد که لعل جبه به نزدیک بلوط رسید، نیزه‌ای بر بلوط زد که اگر بر پولاد بزدی گزاره کردی، و بر بلود یک سر سوزن گزاره نشد. پس بلود بر لعل جبه راند، عمود برآورد. لعل جبه از پشت مرکب بجست، عمود بر مرکب خورد و خورد شد در زمین. پس پهلوان مزراب در رسید، دید که سپاه لعل جبه بر هم افتادن. نعره زد که ای مردان، پای دارید، اینک رسیدم. پس را بر بلوط بگرفت و عمودی به هر ضرب که داشت بر بلوط زد که اگر بر کوه زدی سنگ در دل سنگ سرمه گشتی. آن لعین را اما المی نرسید. در تاخت کمر مضراب را بگرفت، از پشت زینش در رو بود و به یک دست عمود را در کار آورد تا دو سه مرد از خیل لعل جبه بکشت که ضرباد تبریزی در رسید. عمودی بر کتف بلوط زد، مضراب از دست او در افتاد. بلوط با ضرباد تبریزی در آمد و ضرباد عمودی بر یال مرکب بلوط زد، کرگدن خرد کردید. بلوط خود را بر زمین گرفت و بر ضرباد دوید. ضرباد عنان بگردانید تا به در رود که بلوط دم مرکب ضرباد را بگرفت و یک عمودی حواله ضرباد کرد که ضرباد از پشت مرکب بر زمین جست. گرز بلوط بر خانه زین خورد، مرکب خرد گردید. ضرباد گفت: اگر نمی جستم از پشت مرکب، اکنون من هم با اسب مقابل می بودم. پس مردان خوارزم و تبریز در گرد آن لعین در آمدند و تیرباران کردند و آن لعین هیچ اندیشه نمی کرد و حتی چشم خود را نگاه نمی داشت. یعنی حتی چشم نمی بست. و بدان مؤمنان در آمد، آن لعین خیلی از مؤمنان را شهید کرد تا شب در آمد. کوس بازگشتن بزدند، پس بلوط را کرگدن دیگر بیاوردند و آن لعین سوار گردید برفت تا به بارگاه مروان. مروان او را در جای خیش بنشاند و بعد از آن خوانسالاران طعام در آوردند، چیزی بخوردند و بعد از آن بلوط از آنجا برخاست به بارگاه خود در آمد و با بزرگان سپاه خود گفت: امروز مرا بسیار زحمت دادند و ابو ترابیان مرکب مرا که کرگدن یک شاخ بود کشتند و آن مرکب را از جان خود دوستتر می داشتم. کرگدن یک شاخ کمه، همه دو شاخن. سید هاشم گفت: چون اینها را بگیری باید که بر همان نیت باشی که شهری در مغرب زمین بسازی و این ابو ترابیان را در کار گل بازداری، که اینها را کشتن به هزان آید که هر روز ایشان را کار گل باید کرد. پس بلوط خنده زد و گفت: من هم بر همان نیتم، با ایشان جنگ می کنم که ایشان را به ضرب دست بگیرم و بدین کار باز دارم، یعنی به همون کاری کرد. اما از آن طرف امیر صاحب الدعوه چون بازگردید و در بارگاه در آمد، لعل جبه و پهلوان مزراب و زرباد و تبریزی در آمدند و آنچه از بلود دیده بودند جمله باز نمودند. پس حارث عبدالرحمن گفت: اینها نشان صاحب قرانی امیر است که بلعجبهایی از این پدیدار می شود و هیچ فکری از این نباید کرد که زودتر ناچیز شوند. نگران نباش، اتفاقا هرچی حادثه ها عجیب و غریب تر می شه، به جای اینکه تو در ترس را بدی، اتفاقا بدون که پیروزی نزدیک تره، یه وقت مرعوب نشی. عجب آدم جالبیه این حارث عبدالرحمن مالک اشتر، درست تو زمانی که ممکنه اینا روحیه ببازن بترسن. این میگه اتفاقا این نشانه است، این نشانه صاحب قرانی توئه که این بلعجب ها رو همه رو داری میبینی، جادوگر میبینی، بلوط پتیاره میبینی، نمیدونم پادشاهان مختلفی که از خودشون عجایب و غرایب نشون میدن میبینی، و این اتفاقا یعنی که نزدیک، پیروزی تو نزدیک. پس آن شب به سر بردند، چون جمشید خورشید از افق مشرق برآمد، تبل جنگ از هر دو جانب صدایش برآمد. در میدان بلوط پتیاره درآمد، از این جانب سید بهزاد پدر سید هاشم بیامد و قباد یک ضربی که احمد زمجی او را از پیش امامزاده آورده بود با 10,000 مرد. او با سید بهزاد به میدان بلوط پتیاره در آمد و هر دو کشته گردیدند. پس بلوط غمناک شد و از میدان به در رفت و در خیمه و بارگاه خود در آمد و گفت: شراب بیارید تا بخورم. ریاض خاتون بیامد قدحی شراب به دست او داد تا زهر مار کرد. ریاض خاتون گفت: نگفته بودی که هر ابو ترابی را بگیرم نکشم؟ بلوط گفت: از کشتن این هر دو مرد پشیمانم که چرا اینها را کشتم، اگرچه من میخواستم اینها را زنده به دست آورم، اما چون دو کس بودند البته یکی را میبایست کشتن، چون یکی را بکشتم آن یکی دیگر در آمد، اونیز کشته شد، پس این نوبت هر که را بگیرم نکشم. پس کاسه چند شراب بخورد، باز رو به میدان کرد. چون به میدان رسید، محشان نقچی به میدان آمد، حمله بلوط کرد، با هم بکوشیدند به گرز، که بلوط دست دراز کرد، سر دست محشان را با عمود بگرفت و او را فرو کشید و با یک دست دیگر کمرش را بگرفت، از روی زینش در رو بود، ببرد تا بالای علم خود و بسپرد. احتمالا منظورش اینه که به دیگران بسپرد. پس دیگر به میدان در آمد، با 10 نوکر خود مبارز طلب کرد. چون حفرت العنف اعرابی، خیلی وقت بود از این استاد بیخبر بودیم. حفرت الانف اعرابی در میدان راند. بلوط او را امان نداد و به دست یک نوکری بسپرد، یعنی گرفتش و اسیرش کرد و داد. پس محمد حارث برفت، او را هم به کمند بگرفت. القصه از پهلوانان پایتخت امیر ابو مسلم خراسانی 40 نفر را بگرفت. بعد از آن از هر دو لشکر حمله کردند، بر یکدیگر جنگ مغلوبه شد. پس در جنگ مغلوبه حسن گرفتار گردید. این حسن کدوم حسنه؟ این همون نمیدونیم الان یه ذره قاطعم چیز که حسن قحطبه است. قحطبه شهید نشد. ناگاه ملکزاد برسید. ملکزاد خاقان عمودی بر بلوط انداخت. عمود ملکزاد پنداشتی که بر سنگ خورد، کاری نکرد. پس بلوط به عمود قصد ملکزاد کرد، اما ملکزاد از پیش او به در رفت. بلوط به حارث رسید، عمود را حواله او کرد. حارث اشتر از مرکب فروج است، آن گرز بر مرکب خورد که پشت مرکب خورد گردید. حارث در میان مردم خود در آمد. اما شب نزدیک بود، طبل بازگشتن زدند. لشکر بازگشتند از میدان و هر یک به بنگاه خود رفتند. بلوط آن مردان ابو مسلم را که گرفته بود به سید هاشم سپرد، چنان که آن مثل شنیده باشی که مال به دست دزد بسپارند. پس پیش مروان رفت. مروان گفت بندیان را چه کردی؟ گفت بندیان را سپردم تا که ابو مسلم را هم بگیرم و به ملک خود بروم و همه را به کار گل باز دارم تا شهری از برای من بسازند، خراسانش نام کنم. پس کسانی که در پیش مروان نشسته بودند تمام گفتند اندیشه‌ای خوب کرده ای. اما از آن جانب امیر ابو مسلم در آن شب از غم و اندیشه تا صبح خواب نکرد، چندان که روزی دیگر که صبح آینه دار نقاب قیرگون از رخ گیتی برداشت و تیغ الماسگون از روی سپر آفتاب برآورد و خورشید عالم آرای بر کید آن دو لشکر مطلع شد، امر دونده در رسید و امیر احوال یاران از او بپرسید. این شد جانشین زولاوی دیگه. زولاوی شهید شد، این امر جایگزین او شد. ام گفت ایشان را بلوط نگاه داشت و نکشتدشان، اما در بند گران کرد. در آن محل مروان طلب کرد و بلوط پتیاره یاران را به مروان نداد. گفت من ایشان را میبرم که در مغرب زمین از برای من شهری بسازند، خراسانش نام کنم. پس آن شب امیر با امیران در این تفکر به سر بردند تا دیگر روز شد و تبل جنگ زدند و آن دو لشکر صف کشیدند. زرباد‌شاه مرکب در میدان راند و از این جانب بلوط بر کرگدن سوار سر راه بر زرباد تبریزی بگرفت. در میانشان ضربی چند باطل شد. پس بلوط دست کرد و کمربند زرباد را بگرفت و چون بچه او را از پشت مرکب در رو بود و به دست نوکرش داد تا بربستش. زرغام برادرش آمد، او هم گرفتار کردید. سلاسل جریده هم آمد، او را هم امان نداد و گرفتار گردید. حمید قحطبه بیامد، با عمود بسیاری بکوشید، هیچ کار بدو نتوانست کرد تا آنکه مانده شد و آخر گرفتار آن لعین شد. پس احمد زمجی آمد و آن کالبد های پلنگانی که از آهن و پولاد ساخته بود با خود بیاورد و بسیاری از آن کالبد ها بر سر روی بلوط زد. کارگر نیامد، علمی بدان پتیاره نرسید. کالبد اینجا همون قالب، قالبای قبلا فکر کنم توضیح داده بود دیگه، قالبایی که از گل و اینا میذاخت، شکلای مختلف، کله ببر، کله گاو، اینا رو مثل گلوله میزد. حالا اینجا میگه کالبدهای پلنگانی، قالبای پلنگی. خلاصه اینکه مروان در این غم بود که احمد زمجی بلوط را کور نکند، پس دو لشکر در هم افتادند و جنگ عظیم شد و لشکر اسلام را براندند تا به پای کوه و بسیار خرابی در لشکر امیر ابو مسلم بشد. دوستان دل از خود برگرفتند، اما شب نزدیک بود. طبل بازگشتن زدند و از هم جدا شدند و هر یک به مقام خود رفتند. بلوط پتیار چون بازگشت، بندیان را همه به سید هاشم سپرد و خود به شراب خوردن قرار گرفت. شبتون خوش.